رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان عزیز، امروز شنبه 13 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. یاتسنیوک پوتین را در تلاش از بین بردن استقلالیت دولتی اوکراین عیبدار کرد. جان کری گفت که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی نقش مهم داشته باشد، اما بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در پاکستان 3 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ولادیمیر پوتین را در تلاش از بین بردن استقلالیت دولتی اوکراین عیبدار کرد. او در یک کنفرانس بین‌المللی در کیف روز 13 سپتامبر گفت هدف رئیس جمهوری روسیه اشغال همه قلمرو اوکراین است و می‌خواهد اوکراین را چون دولتی مستقل از بین ببرد. با گفته آرسنی یاتسنیوک، روسیه یک تهدید بزرگ به ثبات و امنیت اروپا است. نخست وزیر اوکراین اظهار اطمینان کرد که با سینوی تحریم‌های اتحاد اروپا و آمریکا با اقتصاد روسیه آسیب جدی وارد می‌کند. تفصیل در این باره تقدیم شما خواهد شد. در همین حال سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه اظهار نمود که در اوکراین با مساعدت آمریکا و اتحاد اروپا تبادلات دولتی روی داده است. سیاستمدار روس هم در صحبت با شبکه تلویزیونی TVC مسکو گفت بعد سری قدرت آمدن افرادی که ایالات متحده و اتحاد اروپا از آنها قبلا چون مخالفین پشتیبانی میکردند، در اوکراین همه کار امکان پذیر شده است و همه اشتباه و گناه های این مخالفین سابق بخشیده میشوند. سرگئی لاوراو گفته است که امریکا می خواهد با استفاده از بحران اوکراین رابطه های اقتصادی روسیه و اتحاد اروپا را به هم زند و اروپا را برای خریداری گاز خود و اما با قیمت خیلی بالاتر وادار سازد. او مطمئن است که واشنگتن با تخریب رابطه های اقتصادی مسکو و بروسل می خواهد شرایط خوبی را برای خود در مذاکرات با اروپا آید به همکاری های تجارتی مهیا سازد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نقش مهم داشته باشد. اظهارات او روز شنبه 13 سپتامبر در قاهره در نشست خبری مشترک با سمی شکری وزیر امور خارجه مصر صدا داد. جان کری گفت مصر چون کشوری دارای سرمایه بزرگی عقلانی و فرهنگی در عالم مسلمانی می تواند در جلوگیری از پخش ایدئولوژی که آن سازمان پهن می کند سهم داشته باشد. جان کری که به خاطر تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولتی اسلامی به خاور میانه و شمال افریقا سفر کرده است، روز شنبه وارد قاهره شد. از این پیش او موضوع مبارزه مشترک با این گروه را با رهبران عراق، اردن، عربستان سعودی و ترکیه بحث و بررسی کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا گفته بود کشورش آماده است سازمان دولت اسلامی را که بخشی از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کرده است ضعیف و بعدا تارومار کند. جان کری روز جمعه در انقره اظهار نمود که امریکا می خواهد برای مبارزه با این سازمان یک ائتلاف بزرگ بین المللی را تشکیل نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در جنوب غرب پاکستان دست کم 3 نفر از جمله یک سرباز کشته و 16 کسی دیگر مجروح شدند. به اطلاع پلیس محلی حادثه در حالی روی داد که یک ماشین نظامی با مرزبان ها از بین بازار شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان عبور میکرد. 2 نفر از کشته شدگان و بیشتری مجروحان ساکنان آسایشتند. مقامات اداره پلیس گفتند افراد ناشناس ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار راه گذاشته آن را هنگام رسیدن نظامیان ترکانیدند. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. و میر شهر تورنتو کانادا روب فورد که بعد از اقرارش در مورد استعمال مواد مخدر مشهور شد از شرکت در انتخابات نوبتی با مقام شهردارم دست برداشت. انتخابات میر شهر تورنتو روز 27 اکتبر برگزار می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 سپتامبر اطلاع داد که اخیرا فورد با بیمارستان انتقال یافته است. چند پیش میر شهر رو در مترو در حال نوار گرفتن که زیر تاثیر مواد مخدر یا مشروبات بود. ماه نوامبر سال گذشته شروع شهر تورنتو تقریبا همه وکالت های فورد را باطل کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلی دریافت است. نشانی های سامانه این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی مرجع 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. دوستان باشد که گیر دست دوست، اما با چی بهایی؟ امام علی رحمان و سی جین پینگ در مراسم افتتاح بنیاد لوله گازی آسیای مرکزی چین شرکت کردند. پوتین تلاش اشغال اوکراین را دارد. نخست وزیر اوکراین گفت که در وضع فعلی فقط ناتو میتواند پشت و پناه کشورش باشد. و شرم پنهان پاکستان، فیلم برداران بریتانیایی درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان فیلم مستند نوار برداشتند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین بعد از ختم نشست سرانه کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه روز 13 سپتامبر سفر دولتیش به تاجیکستان را آغاز کرد. گفته می شود مهمترین بخش سفر دولتی که قرار است روز یکشنبه نیز ادامه یابد، افتتاح ساختمان قطعه تاجیکستانی لوله گازی آسیای مرکزی چین با طول 400 کیلومتر است. این مراسم در روستای چارگلتپه ناحیه رودکی واقع در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این لوله گاز قرار است که سالانه باز ترکمنستان طریق ازبکستان و تاجیکستان قرغیزستان به چین 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال دهد. حکومت تاجیکستان سال گذشته بعد از امضای توافقنامه با چین اعلام داشت که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود. تفصیل دیگری سفر دولتی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانیش در این مراسم در ناحیه رودکی گفت ساختمان لوله گاز در حدود کشور ما 3 سال ادامه یافته، در جریان آن بنیاد 47 نق با مسافه عمومی 76 کیلومتر به نقشه گرفته شده است. تاجیکستان امروز همچون همسایه نیک، دوست صادق و شریک با اعتماد، بار دیگر منفعت داری عمیق خود را در رشد مشترک و همقدم با کشور بزرگ خطای نشان داد. ما مقصد داریم با در نظر داشت منفعت های هر دو کشور و مردم با حکومت و دایره های صاحب کاری خطای همکاری زیچی در از مهلت را ادامه دهیم، تاکید داشت پرزیدنت رحمان. و افزود می خواهیم با قناعتمندی ذکر نمایم که طی 10 سال اخیر همکاری تجارتی و اقتصادی بین کشورهای ما با صورت و منتظم توسعه می یابد. معاملات مالی دو جانبه هنوز 3 سال قبل به سطح 2 میلیارد دلار آمریکایی رسیده بود. با وجود منافع اقتصادی، طرح مذکور برای تاجیکستان مشکل نورسایی گاز طبیعی در کشور باقی میماند، زیرا بر اساس قرارداد تاجیکستان حق گرفتن گاز از این لوله را نخواهد داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از ظهر شنبه با همتای چینیش سی جین پین در مراسمی به استفاده دادن ماشین دویمی نوبت اول و آغاز ساختمان نوبت دویمی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو هم اشتراک کرد. او گفت بر اساس نقشه نوبت دویم باید بعد از 2 سال به استفاده داده شود. شبهه نیست که این کار در مهلت مقرر گردیده و با صفت بلند به اجرا می‌رسد. افزود او. آقای رحمان در ادامه افزود مقدار گرمی که بعد فعال گردن نوبت دوم انشاءات استحصال می شود نه تنها برای خانه گردوندن احتیاجات منزلی ساکنان و مؤسسه های اجتماعی و تعلیمی بلکه دیگر انشاءات شهر دوشنبه نیز کافی خواهد بود و علاوه کرد حفظ با اعتماد محیط زیست از پرتوهای زرنگ و افلاس شوی تامین کرده می شود. این حرفها در حال گفته شدن که بعدی با استفاده دادن دوری اولی مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو بسیاری از ساکنان اطراف آن شکایت کرده بودند دوده که از آنجا بیرون می آید هوا را غبارآلود نموده برایشان زیان می رساند. در پی دیدار و ملاقات امام‌علی رحمان با همتای چینیش سی جین پینگ که با سفر دولتی در تاجیکستان قرار دارد 16 سند از جمله برنامه همکاری دوشنبه و پکین برای سالهای 2015-2020 امضا شد. این ملاقات رهبران تاجیکستان و چین صبح شنبه در قصر ملت صورت گرفت. تاجیکستان و چین در مسئله استرداد افراد متهم به یکدیگر نیز عهد بسته. پکین گفته است برای دوشنبه 300 میلیون یوان کمک به بازگشت خواهد کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سازشنامه سرمایه‌گذاری میان کشور و شریک چینی خواکسین سیمنت ال تی دی در باره ساخته و با استفاده دادن کارخانه استحصال سیمنت در ناحیه بوقجون غفروی سوخت و دنگره ختلان امضا شده است. علاوه بر این جانب ها با پخش بیانیه گفتن مناسبت های دوستانه را ادامه داده از اشتراک در گروه های دشمنانه ضد استقلال به خطری و یگانگی ارضی یکی از طرف ها روانه شده خودداری خواهند کرد. در ادامه جانبی تاجیکستان تاکید کرده است که تایوان را جزء جداناپذیر چین میداند و مقابل استقلالیت تایوان در همه گونه شکل است. رهبران تاجیکستان و چین برای توسعه همکاری در بخش کندنی های فایده‌ناک و کارکرد آنها با هدف به دست آوردن منفعت و برد مشترک اظهار آمادگی کردند. جانبی چین گفته است تجهیزات موثر انرژتیکی و اقتصادی را برای مساعدت به تاجیکستان در حل مسئله های وابسته به نورسایی برق پیشنهاد خواهد کرد. در بند چهارمی بیانیه امام‌علی رحمان و سی جین پینگ گفته شده است تروریسم، جدایی خواهی و اکستریمیسم چون خطر جدی به صلح و استقرار در منطقه باقی میماند. طبق اطلاع رسمی فردا یعنی 14 سپتامبر نیز سفر رسمی سی جین پینگ رئیس جمهوری جمهوری چین در تاجیکستان ادامه خواهد کرد.
گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مومن احمدی بود درباره سفر دولتی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان که آن را دوشنبه برای اقتصاد تاجیکستان خیلی مفید می‌خواند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اظهار نمود که کشورش به این زودی عضو پیمان ناتو نخواهد شد. اما از نگاه او این پیمان یگانه امکان مدافعی اوکراین از روسیه باقی مانده است. در یک نشست بین‌المللی موسوم به استراتژی اروپایی یالتا در شهر کیف روز شنبه 13 سپتامبر او گفت در انجیل آمده است که اگر دری را بکوبی آن عاقبت باز خواهد شد. ما هم تصمیم گرفتیم که دری ناتو را بکوبیم. او افزود با من اجازه دهید روی راست بگویم که ما هنوز هم در حال جنگ قرار داریم و تجاوزگری کلیدی فدراسیه روسیه است. همزمان یاتسنیوک اظهار نمود که مذاکرات دو جانبه کیو و مسکو در حل نزاع در دنباس مؤثر نخواهد بود. او گفت که جانبدار مذاکرات چهارگانه آمریکا، اتحاد اروپا، اوکراین و روسیه است. ما آنقدر قوی نیستیم که مذاکرات دو جانبه دایر کنیم. روسیه از بالای ما با آسانی پیروز می شود. اقرار نمود آرسنی یاتسنیوک. نخست وزیر اوکراین از سازش آتش بس میانی کیف و جدایی خواهان را که روز 5 سپتامبر در مینسک حاصل شد چون یک قدم اول در راه قطع کشتارها در شرق اوکراین ارزیابی کرد و افزود درباره آن که ما به سازش رسیده ایم حرف زدن هنوز بر وقت است. این گام نخستین است و شاید راه را برای حل مسالمت‌آمیز نزاع باز کند. از این پیش آرسنی یاتسنیوک در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون اوکراین اظهار نمود که ولایت‌های دونецьک و لوهانسک چون بخشی از قلمروی کشور باقی خواهد ماند و موضوع یکپارچگی اوکراین هیچگاه موردی بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت. رهبران جدای خواهان روستبار سه روز قبل اظهار نمودند که دنیتسک و لوهانسک برای استقلال پای فشاری خواهند کرد. در همین حال ارسنی یاتسنیوک مطمئن است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای تابع مسکو کردن و از بین بردن استقلال دولت اوکراین تلاش دارد. برای من هدف نهایی رئیس جمهور پوتین روشن است. هدف او فقط اشغال دنیتسک و لوهانسک نیست. هدف او اشغال همه قلمرو اوکراین است. او نمیتواند با اندیشه راضی باشد که اوکراین عضو خانواده اتحادیه اروپا میشود. او میخواهد اتحاد شوروی را احیا کند. یاتسنیوک افزود که مرحله اولی طرح مسکو زمیمه کردنی نیم جزیره قریم بود. با گفته او قدم دوم راه اندازی نیزای منجمد شده در دنباس و قدم سوم تشکیل دالان از طریق ادیسا با جمهوری ساحل دنیستری مالدوی می باشد. در نشست کیف ارسنی یاتسنیوک همچنین خبر داد که حزب او فرانت خلقی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اوکراین مستقلانه و جدا از ائتلاف پترو پروشنکو شرکت خواهد کرد. او گفت که حزب او و ائتلاف تحت ریاست رئیس جمهور در موقع های گوناگون قرار دارند و آنها را فقط اصلاحات به خاطر تغییرات در اوکراین متحد می سازد. از این پیشتر رسانه‌های اوکراینی حدس می‌زدند که پترو پروشنکو و ارسنی یاتسنیوک در رفعه انتخابات پارلمانی روز 26 اکتبر متحد می‌شوند. پترو پروشنکو آخر ماه گذشته رسو یک ماه بعد از به هم ریزی ائتلاف حکمران در پارلمان ورخانه رادا را پراکنده کرد. بر پایه قانون‌های اوکراین انتخابات از روی سیستم آمیخته برگزار می‌شود. ساکنان قریم میتوانند در مناطق بیرون از نیم جزیره و فقط در انتخابات از روی فهرست احزاب شرکت کنند. آنها حق رای دهی به نامزدها در حوزه های یک مندتی را ندارند. قرار است که تعداد وکیلان پارلمان اوکراین از 450 نفر تا 438 نفر کاهش یابد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مؤلفان یک فیلم مستند کارمندان شبکه چهارمی تلویزیون بریتانیا میگویند که 90% از تقریبا 1.5 میلیون کودکان خیابانی در پاکستان حداقل بار مورد آزار جنسی قرار گرفتند. فیلم آنها شرم پنهان پاکستان از آزار جنسی کودکان پاکستان مخصوصا در شهر پشاور حکایت میکند. با گفته کودکانی که فیلم برداران بریتانیایی با آنها هم صحبت شدند، مجرمان در آزار جنسی اساسا راننده هایند که با کودکان پول ناچیز میدهند و در اطراف ایستگاه های اتوبوسی کنار شهر با آنها هم خوابه میشوند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
90% کودکان خیابانی در پاکستان مورد آزار جنسی قرار دارند. تعداد آنها به 1.5 میلیون می رسد. فیلم مستند با نام شرم پنهان پاکستان که آن را شبکه چهارم تلویزیون بریتانیا به نوار برداشته است، توجه را به آزار جنسی کودکان در پاکستان مخصوصا در پیشاور هممرز با افغانستان جلب می کند. شرم پنهان پاکستان قصه بچه های خیابانی این کشور آسیای جنوبی است که گفته می شود در مرحله های از زندگی خود تجاوز شدند. قهرمان این فیلم مستند بچه 12 ساله با نام نعیم است که بعد فرار از خانه و از دست برادر خشونت پیشه باری اول در سن 8 سالگی با مرد همخوابه شد تا برای خود غذا بخرد. زندگی خیابانی نعیم را معتاد هم کرد. او اکنون تنفروشی می کند تا هروئین بخرد. تنها نعیم نیست که در این کشوری پر از محدودیت با پیامدهای خطرناک روبرو شده است. بر پایه بعضی آمارها حدودی بیش از 1 میلیون کودک در خیابانهای پاکستان زندگی می کنند که ناداری آنها را در راستای استثمار جنسی آسیب پذیر می کند. 90% آنها در مراحل از زندگی خود تجاوز شدند. اکثر مجرمان راننده های اتوبوس و ماشین های بارکشند که ساعت های طولانی کار و معاش کم دارند. آنها معمولا به کودکان پول ناچیز می دهند و در اطراف ایستگاه های اتوبوس و ترمینال های اطراف شهر آنها را تجاوز می کنند. قربانی های این تجارت پسرهای خردسالند. کارگردان فیلم مستند محمد نقوی میگوید این بیشتر از افکاری گسترده پدر سالاری در پیشاور برمی آید که زنها را همچون ناموس خانواده حفظ می کنند ولی پسرهای خردسال به پشتیبان می مانند. قهرمان دیگری فیلم راهبلدی افتابوس با نام اجاز اعتراف کرد که تا 10-12 پسر بچه را تجاوز کرده است. زنها مالی هستند که در خانه نگهداری می شوند، می گوید او. زنها را بیرون آورده نمی شود، زیرا آنها تحت نظارت هستند. این یک کاری بیهوده است. بعدن با زنها باید با آدابانه رفتار کنی. بچه را باشد از اطراف می گیری و به هیچ مشکل استفاده می کنی، می گوید رهبلدی افتابوس. موضوع آزار جنسی کودکان با کارگردان جمعیه دوران که برای فیلم پسران رقاص افغانستان جایزه بانفوذ دریافت کرده است آشناست. فیلم دوران با آشکارگویی های خود پرده از روی سوء استفاده جنسی پسرها در افغانستان که تجارت آن را جنگ سالارها نظارت می کردند برداشت و بیننده های فیلم را به حال شاک آورد. او به شبکه تلویزیونی CNN گفت که سوء استفاده جنسی پسرهای خردسال در پاکستان از این خاطر گسترده است که دخترها در دسترس نیستند. اگر به سببهای این وضعیت نگاه کنید به نتیجه می رسید که در این گونه جامعه ها نقش زنها تا اندازه ناچیز است که می توان گفت وجود ندارد. تمام پرسش های اخیر به نبود نفوذ زن بر آزار جنسی کودکان اشاره می کنند. یک نکته باعث حیرت است که اجاز، همون رهبلدی افتابوس از فیلم مستند شرم پنهانی پاکستان، با آنکه می داند آزار جنسی کودکان گناه است، اما رفتار خود را معمولی می شمارد. ما می دانیم که این کاملا خلاف اسلام است. خدا این را دوست نمی دارد. اما ما در مقابل خواهش های خود ناچار هستیم، می گوید اجاز. حزن‌انگیز است که کودکان خیابانی نیز در برابر خواهش‌های اجاز در ماندند، زیرا در پیشاور منطقه‌ای که این نیروهای پلیس بیشتر درگیری جنگیان طالبان هستند تا تأمین امنیت کودکان، برای حمایت از فاحشه‌های خردسال خیابانی کمترین اقدام پیاده می‌شود. این است که فیلم مستند نقوی موج تنقیدها را بیشتر در بریتانیا و دولت‌های غربی به بار آورد، نه در پاکستان که خواهش بحث در موضوع ممنوعی چون آزار جنسی کودکان را ندارد. در حالی که عمران خان یکی از سیاستمداران سرشناس پاکستان موردهای آزار جنسی کودکان را در این فیلم غم‌انگیز و شرم‌آور عنوان کرد، ولی هیچ یک از شبکه‌های تلویزیونی پاکستان این فیلم را که به پول به آنها پیشنهاد شده بود پخش نکردند.
شرم پنهان پاکستان فیلم مستند کارمندان یک شبکه تلویزیونی بریتانیا درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان. این گزارش در سامانه اینترنتی آزادی و شبکه‌های اجتماعی بحثی زیادی را به بار آورده است. از جمله خواننده‌ای که خود را تاریخ معرفی کرده است از شهر دوشنبه می‌نویسد: روزها وقتی به آسیای میانه آمدند همیشه رفتار حیوانی در بین مسلمانان ما خیلی رونق یافته بود. اولین کاری که آنها کردند این دهشت را از بین بردند. در پسیخالوگی هست که چون کاری در جمعیت بسیار تکرار شود با یک چیزی مقرری تبدیل می‌یابد. من همون فیلم را تماشا کردم. در افغانستان ثبت شده است مردم چون یک چیزی مقرری قبول می‌کنند. نجیب از وزیرستان ندا کرده است: دولت اسلامی خواهید با پیش. کمال از خوجند میگوید فرزند یک شناسی ما که در مدرسه در پاکستان تحصیل میکرد با پدرش زنگ زده خواهش کرده بود که او را از مدرسه گیرند، زیرا آنجا بچه بازی معمول بوده است و او گشت آمده بود. در غرب با خواهش خود به این کار اساسا مشغولند. در جمهوری های اسلامی پاکستان و افغانستان باشد از ناچاری. و محمد رجب از طویل دره نوشته است: اسلام و ذات پاک ندارند، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خب اگر شما هم درباره این و دیگر مطالب ما نظری دارید، لطفاً با سامانه اینترنتی آزادی انگوش بزنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
و 25 سال پیش 13 سپتامبر سال 1989 در تاجیکستان سازمانی راستاخیز ثبت نام شد. تأسیس و ثبت نام این سازمان که از اول آن را ملت‌گرایانه خواندند باعث اعتراض جانبداران جامعه کمونیستی و به ویژه روستابارهای تاجیکستان شده بود. زمنان ما از راستاخیز باری اول خواستار مستقلیت دولتی تاجیکستان شده بود، مستقلیتی که همه ساله با شکوه و شهامت زیاد تجلیل می شود. همکار ما در شهر دوشنبه مومن احمدی در صحبت با احمد شاه کاملزاده یکی از سازمان دهندگان راستاخیز از او پرسید که هدف اصلی از تأسیس سازمان چی بود و در وضع فشاری شدید حکومت کمونیستی محفل ها چگونه و در کجا برگزار می شدند.
ما در دانشگاه دولتی تاجیکستان در اتاق های درسی اونها جمع آمدیم، در بسیار جمع آمدامونه گوه در این جاهای پنهانی از طرف چگیده و این سازمان های همون وقتی شوروی در پارک غلبه دوشنبه میگذراندیم، در هر جای به طور پنهان و به طور چی در سال های 88-89 جمع آمدیم. راهبر همیشه همه وقتی ما طاهر افجبار بود که یک گونه اعتماد و باوری بسیار زیاد و احترام خاصی که به او آدم داشت طرف مردمی گرایش های ملی داشتن، گروه هایی که در صدد مبارزه قرار داشتن، همین را شخصیت طاهری افجبار با هم آورد و با هم وا میخوندیم. در میان ما آدمان گوناگون هم وجود داشتن که اونا البته منفعت های دیگری داشتن، اما با وجود این بیشترین اعضای سازمان راستاخیز که در اون وقت خالی سازمان نشده بود آدمانی بودن که بسیار با اعتماد، با باوری و با یک گونه اعتماد خاص با همین مبارزه باور داشتن، با پیروزی همین مبارزه باور داشتن. همون گونه آدمان در همین گروه ها جمع آمدن. هنوز پیشتر از سالهای 89 که سازمان راستاخیز به طور رسمی آشکار شد این گروه ها جمع آمدن و این سازمان خیلی سازمان معتبری بود در اون زمان که از طرف حکومت و دولت تاجیکستان به قید گرفته شد. سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان از قید گذشت و راه شده شد برای بنیادی جامعه دموکراتی و جامعه مردم سالاری.
بله، خوب هدف های زیاد هم روی دست داشت، صحبت ها میکردن اطراف ایده های خوب. تا کجا با اون هدف ها رسیدین سازمان راستاخیز در اون زمان؟
در نوبت اول، در جای اول با استقلال رسیدن تاجیکستان بود و سازمان راستاخیز در برنامه و آینامش که خیلی پرمحتوا هستند، اونجا برنامه های اونجا مسئله های زیاده در تاجیکستان مطرح شدن و راه حل آنها نشان داده شده است، ولی موضوع اساسی به استقلال رسیدن تاجیکستان بود و طبیعی که در مورد به استقلال رسیدن تاجیکستان موضوع اصلی که از این موضوع از این مسئله اصلی برمیاد این جایگاه و مقام زبان تاجیکی بود که راستاخیز در این کار خیلی موفق پیش رفت و ما در نتیجه اون که به مردم وقتی که فهمانده توانستیم که یکی از مسئله های عمومی و عمده استقلالیت تاجیکستان این جایگاه و مقام زبان فارسی تاجیکی است، مردم این را خیلی به خوشنودی قبول کردند و ما و شما و مردم تاجیکستان آگاه هستند که در این مورد کارهای زیاد کرده شد. از جمله اولین راهپیمایی که سازمان راستاخیز تشکیل کرده بود با رهبری طاهر افجبار که خود او در شانش شعار آخته بود که به زبان فارسی تاجیکی مقام دولتی داده شود در وطنش. البته یک مقدار خنده آور است، اما ما طلب میکردیم که به زبان فارسی تاجیکی در وطنش مقام دولتی داده شود. صدها بار وقتی که پیشنهاد میکرد در این موضوع گپ میزد هیچ کس گپ او را قبول نمیکرد، ولی بعد یک سال وقتی که ضرورت پیش آمد تمام پیشنهادات سازمان راستاخیز، کنسپسیای استقلالیت ملی تاجیکستان که از طرف سازمان راستاخیز از طرف طاهر افجبار پیشنهاد شده بود، اون بسیار با آسانی و سادگی با چند جزئیات خرد و ریزه از طرف حکومت تاجیکستان قبول کرده شده بود.
تشکر. صحبتی بود با احمد شاه کاملزاده، یکی از سازمان دهندگان جنبش مردمی راستاخیز در تاجیکستان. این سازمان 25 سال پیش 13 سپتامبر سال 1989 ثبت نام شده بود. اما شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.